موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. قصر سفید میگوید دو گروگان غربی در عملیات سه ماه قبل ضد تروریسم در نزدیکی خط دیورند کشته شدند. گزارش مفصل به مناسبت 100مین سال روز کشتارهای دست جمعی ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول داریم و در یک مطلب خاص هم خواهید شنید که قتل اخیر فرخنده باعث چه تغییرات میان زنان در افغانستان و به خصوص در کابل شده است و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید، با ما باشید. سفیر هند در کابل میگوید شک دارد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان همان گروهی باشد که در عراق و سوریه فعالیت میکند. سفیر هند در مصاحبه اختصاصی با رادیو جانی گفت در جریان بازدید رئیس جمهور غنی از دهلی جدید روی روابط بین دو کشور به شمول مسائل امنیتی بحث و گفتگو خواهد شد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان در نظر دارد هفته آینده به هند سفر کند، دیپلمات ارشد این کشور در کابل میگوید در مورد فعالیت گروهی دولت اسلامی در افغانستان شک و تردیدهای وجود دارند. امر سنا سفیر هند در کابل هرچند به این نظر است که گروه دولت اسلامی یا داعش نه تنها به امنیت افغانستان و پاکستان بلکه به امنیت هند نیز تهدید به شمار می آید، اما وی افزود که بدون کمک خارجی هیچ گروه توریستی دوام کرده نمی تواند. شمار زیاد مردم می پرسند که آیا این براستی همان گروه داعش عراق است و یا کدام پدیده منطقه‌ای؟ بالاخره آنها در افغانستان از هوا نیامدند، اما ترتیب حمایت از آنها چگونه است؟ زیرا این چنین فعالیت های افراد مسلح و نهضت های ضد حکومتی تا زمانی که در خارج پناهگاه نداشته باشند دوام کرده نمی تواند. سفیر هند در افغانستان در ادامه مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی همچنان نظریاتی را رد کرد که گویا هند به خاطر نفوذش در افغانستان با پاکستان رقابت می کند. امر سنا گفت هند در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل نیست و تنها برای بازسازی این کشور کار می کند. امر سنا سفیر هند در کابل این مطلب را در زمان بیان می کند که قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده به هند سفر کند. آقای سنا گفت رئیس جمهور غنی با رهبران هند روی مسائل مختلف از جمله در مورد همکاری آینده این کشور بس و گفتگو خواهد کرد. ما درباره سیاست گفتگو میکنیم، درباره وضعیت امنیتی و پیشرفت اقتصادی و هر آنچه که رئیس جمهور غنی در نظر دارد. ما در این مورد هم بحث خواهیم کرد که چگونه با آینده بنگریم، زیرا قبل از این هم ما گفته بودیم که هند پلان تنها رها کردن افغانستان را ندارد. ما تعهدات با افغانستان داریم، ما با هم می نشینیم و روی مسائل صحبت می کنیم که پلان های حکومت جدید چی است و از هند چه می خواهد که چگونه و در کدام عرصه ها کمک کند. در طول 14 سال گذشته با گرم و سرد شدن آوازه های صلح با مخالفین که پاکستان رقیب هند به حمایت آنان متهم است، روابط میان کابل و اسلام آباد نیز گرم و سرد می شوند. اما روابط افغانستان با هند چنانچه سفیر هند در کابل آقای امر سنا می گوید تاریخی و همواره یکسان گرم بودند. با توجه به این نکته توقع می رود که هفته آینده پس از ملاقات ها با مقامات و سخنرانی ها در دهلی جدید نه تنها وضعیت جدید روابط افغانستان با هند بلکه با پاکستان که خاموشی استراتژیک به قول معروف رئیس جمهور غنی بر آن سایه افگنده روشن خواهد شد.
دوستان عزیز، فشرده اظهارات سفیر هند در کابل را در گزارش همکار مقیم نائب شنیدید. ساعت 9 و 12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان در حملات خود علیه هزاره‌ها دهشت گروه دولت اسلامی را دنبال می‌کنند. با نوشته روزنامه، سربریدن یک زمان تکتیک طالبان نبود، ولی اکنون آنها می خواهند با این گونه اعمال وحشتناک جلب توجه کنند. روزنامه از قبل یکی از وکلای هزارت در ورشی جرگه افغانستان، خانم شاگل رضایی نوشته است که می گوید طالبان می خواهند یک پیام نوی بفرستند که در وحشت از گروه دولت اسلامی داعش عقب نماندند. روزنامه به گروگانگیری 31 هزارت در زابل در ماه فوریه که تا حال سرنوشت آنها نامعلوم است و همچنان ربودن و سربریدن 6 هزار دیگر در اجرستان دایکندی اشاره میکند. به نوشته نیویورک تایمز، خانم رضایی گفته است که در سالهای اخیر رهبران هزارت در جامعه افغانستان مطرح بودند و این اقلیت در افغانستان در وضع خوبی قرار داشت، ولی در ماه‌های اخیر یک باره وضعیت آنها بد شده و حملات متعدد علیه آنها آغاز شده است. با گفته خانم رضایی، این وقایع بیشتر به گسترش بی‌امنیتی در افغانستان مربوط می شود و دشمنان با این عمل خود می خواهند تفرقه های قومی و مذهبی را دامن بزنند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود بار دیگر نمونه های حیف و میل پول های مالیات دهندگان آمریکایی را در افغانستان مثال آورده است. نشریه از قول اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان می نویسد که در راپور اخیر خود نوشته است یک پارک صنعتی 4 سال قبل با مصرف 7 میلیون و 800 هزار دلار در کندهار اعمار شد، اما این پارک صنعتی تا حال به بهره برداری سپرده نشده است. به نوشته فارن پالیسی، این پارک که در مساحت 74 جریب زمین ساخته شده است برای 48 مرکز تجارتی جای دارد، ولی تا حال توانسته است صرف یک مرکز را به خود جلب کند. اما نشریه فارن پالیسی می نویسد که بعد از تفتیش اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار، مقامات افغان گفتند که چندین مرکز دیگر تجارتی هم در این پارک صنعتی به کار شروع کردند. نشریه می افزاید گرچه در این پارک صنعتی یک مرکز تولید برق هم وجود دارد، اما تجار می گویند یکی از دلایل جلب نشدن آنها به این پارک صنعتی نبود برق است. با نوشته نشریه، موجودیت همین جنریتر برق هم خودش برای پارک صنعتی مشکل ایجاد کرده است، زیرا سربازان آمریکایی برای حفظ امنیت آن راه‌ها را بسته و مردم به مشکل می توانند از پسته های آن بگذرند. در چنین حالت سرمایه گذاران نمی توانند با آزادی در این پارک صنعتی در شورندام کندهار کار کنند.
دو گروگان غربی در عملیات سماقبل نیروهای آمریکایی در نزدیک خط دیورن کشته شدند. کاخ سفید میگوید این دو گروگان آمریکایی و ایتالیایی در عملیات ضد تروریسم آمریکا در عملیات ضد تروریسم از سوی نیروهای آمریکایی در منطقه سرحدی افغانستان و پاکستان در ماه جنوری امسال کشته شدند. باراک اوباما با اعلام این خبر تأسف شدید خود را از مرگ این دو گروگان که سالها در چنگ القاعده بودند ابراز کرده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
قصر سفید می گوید دو گروگان غربی در عملیات علیه تروریسم در نزدیکی خط دیورن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ابراز تأسف کرد که این عملیات به مرگ دو گروگان منجر گردید که یکی تبعی آمریکایی و دیگری از ایتالیا بود. این دو نفر از سوی شبکه تروریستی القاعده گروگان گرفته شده بودند. رئیس جمهور اوباما گفت من می خواهم به خانواده های این دو گروگان همدردی و تسلیت خود را ابراز نمایم. دکتر وارن واینستین آمریکایی و جیوانی لپورتو ایتالیایی در نتیجه عملیات بر ضد تروریسم به طور اسفبار کشته شدند. قصر سفید در گیلامه گفت که این دو گروگان زمان کشته شدند که استخبارات آمریکا ساختمانی را بدون اینکه بدانند در آن گروگان ها موجودند هدف گرفت. رسانه ها از قول مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان افشا شود گزارش دادند که گفته است آنها در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. وارن وایستن 73 ساله متخصص انکشاف تجارت در پاکستان روی یک قرارداد اداره انکشاف بین المللی آمریکا کار میکرد. او در 13 ماه آگوست سال 2013 میلادی از خانه اش در شهر لاهور ربوده شد. آقای واینستین بعدا در یک ویدیویی ظاهر شد و از ایالات متحده آمریکا خواست که او را با زندانیان القاعده تبادله کند. جیوان لپارتو کارمند مؤسسه امدادرسانی ایتالیایی که 39 سال عمر داشت در جنوری سال 2012 میلادی در پاکستان ناپدید شده بود. باراک اوباما گفت او مسئولیت کامل مرگ این دو نفر را میپذیرد و گفت که میخواهد هر قدری که ممکن باشد درباره عملیات علیه تروریسم برای مردم آمریکا معلومات بدهد، به خصوص در مورد عملیاتی که منجر به مرگ اتباع شود. حکومت ایتالیا میگوید مرگ جیوانو لپورتو یک اشتباه مهلک و اسفبار از سوی متحد این کشور امریکا بود که رئیس جمهور اوباما آن را پذیرفت. اما حکومت ایتالیا تاکید کرده است که مسئولیت کامل این رویداد به عهده تروریستان بود. در اعلامیه که دیروز از سوی وزارت خارجه ایتالیا به نشر رسید، یک بار دیگر به تعهد ایتالیا در مبارزه با تروریسم در کنار متحدین آن تاکید کرده است. احمد فاروق طبعی آمریکایی که یکی از رهبران شبکه توریستی القاعده بود نیز در نتیجه این عملیات کشته شد و در یک عملیات جداگانه در ماه جنوری یکی از اتباع دیگر آمریکایی به نام آدم گدان هم کشته شده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
امروز جمعه 24 اپریل با 100مین سالگرد کشتارهای دسته جمعی ارمنی ها در جنگ جهانی اول مصادف است. کشورهای بسیار این کشتار ارمنی ها در ترکیه عثمانی را اولین قتل عام قرن 20 می دانند، ولی کشورهای دیگر نه. در مطلبی که مرکز خبری رادیو آزادی تهیه نموده و بعد از یک وقفه کوتاه آن را می شنویم، می بینیم که کدام کشورها این کشتار و تبعید 1.5 میلیون ارمنی را قتل عام می دانند و کدام کشورها نمی دانند. خود ارمنی ها و مردم بسیاری دیگر می گویند جای شکی نیست که کشتار و تبعید 1.5 میلیون ارمنی در هنگام جنگ جهانی اول در مناطق شرقی امپراتوری عثمانی اولین قتل عام قرن 20 می باشد. ولی 100 سال بعد از این واقعه، با کار بردن یا نبردن کلمه قتل عام درباره آن پیامدهای سیاسی سنگینی دارد. ترکیه که سرحدات کنونی آن شامل مناطق است که زمان ارمنی ها در آن مسلط بودند، میپذیرد که تعداد زیاد آنها که بزرگترین جمعیت مسیحی در داخل امپراتوری عثمانی بود هلاک شده اند. اما میگوید که امپراتوری عثمانی پلان ریشه‌کن ساختن اقلیت ارمنی را نداشت و قتل آنها در بستر تاریخی یک جنگ بی‌رحمانه صورت گرفته که در آن صدها هزار ترک مسلمان نیز کشته شده اند. انقره در برابر بکار بردن کلمه قتل عام به این ارتباط واکنش شدید نشان می دهد و هنگامی که از سوی کدام کشور بکار برده شود معمولا اعتراض می کند. قتل عام یا نسل کشی به معنای از بین بردن یک ملت، نژاد یا کدام گروه دینی مشخص به صورت کلی یا جزئی می باشد. هنگامی که پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان، کشتار دسته جمعی ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام عنوان کرد، انقره در یک واکنش سریع سفیر خود را از واتیکان فرا خواند. حداقل 23 کشور جهان کشته شدن ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام یا نسل کشی می دانند. این کشورها شامل خود ارمنستان، اتریش، آرژانتین، بولیویا، کانادا، چیلی، قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا، لبنان، لیتوانیا، هلند، پولند، روسیه، سلوواکیا، سویدن، سوئیس، اوروگوئه، شهر واتیکان و ونزوئلا می باشند. حکومت آلمان، بزرگترین شریک تجارتی ترکیه در اروپا، گفته است که مسوده یک فیصله نامه را به پارلمان پیشکش کرده که برای نخستین بار این قتل ارمنی ها را قتل عام عنوان خواهد کرد. پارلمان اروپا در رای گیری سال 1987 این کشتار ارمنی ها را قتل عام دانست و با تصویب یک فیصله نامه در ماه اپریل امسال که از ترکیه تقاضا کرد تا عین گام را بردارد و روابط خود با ارمنستان را عادی سازد، انقره را خشمگین ساخت. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفت رای گیری با یک گوش داخل و از دیگر خارج می شود. 4 کشور اروپایی انکار از قتل عام ارمنی ها را نقض قانون می پندارند، ولی مجازات ناقضین دشوار است. سوئیس، قبرس، سلوواکیا و یونان لوایح مشابه قانون را در این زمینه تصویب کرده اند، اما محکمه عدلی اروپا در سال 2013 حکم یک دادگاه سوئیسی در مورد یک سیاستمدار ترکی که هنگام سفر به سوئیس ادعای قتل عام ارمنی ها را یک دروغ بین المللی خوانده و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود، تخطی از آزادی بیان دانست. محکمه عدلی اروپا در توضیح فیصله خود گفت برخلاف قتل یهودان هنگام جنگ جهانی دوم که یک واقعیت تاریخی می باشد، درباره کشتار ارمنی ها هنوز هم بحث های ضد و نقیض ادامه دارد. محکمه قانون اساسی فرانسه در سال 2012 یک قانون جدید را که انکار از قتل عام ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را جرم می پندارد رد کرد. سازمان ملل متحد این قتل را یک فاجعه بزرگ می داند، ولی قتل عام نمی پندارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هنگام مبارزات انتخاباتی خود کشته شدن ارمنی ها هنگام جنگ جهانی اول را قتل عام دانست، ولی مانند رؤسای جمهور سابق دیگر آمریکا حکومت وی هنوز به این ارتباط کلمه قتل عام را به کار نمی برد و آن را صرف یک فاجعه بزرگ می داند. قتل فرخنده زن جوانی که یک ماه قبل در صحن مسجد و زیارت شاه دوشمشیره در کابل کشته شد، چه تغییرات میان زنان در افغانستان و بخصوص در کابل به میان آورده است؟ در گزارش مفصلی با هم میشنویم.
امیدواری ها وجود دارد که قتل فرخنده تاریخ را در افغانستان رقم زند و وضعیت ناگوار زنان را بهبود بخشد. رولا غنی بانوی اول افغانستان می گوید اکثر زنان به وی گفته اند که بعد از قتل فرخنده با نهایت اعتماد به نفس، افتخار و به دور از آزار و اذیت در سرک های کابل گشت و گذار می کنند. بانوی اول افغانستان در نشستی که روز سه شنبه به مناسبت 15 سالگرد قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت ملل متحد در کابل برگزار شده بود گفت هنوز هم در بسیاری از خانه ها خشونت ادامه دارد.
همین اکنون درباره مسئله ای که صحبت می کنیم، در بسیاری از خانه ها مردم با چهره زشت خشونت علیه زنان روبرو اند. ما ارزش هایی را ارزیابی می کنیم که از هرج و مرج و جنگ های سال های متمادی به میراث باقی مانده است. آیا زنان اعضای مشروع جامعه نیستند؟ آیا نباید ما به حیث یک انسان آنها را احترام کنیم؟
فرخنده 27 ساله در 28 ماه حدیث 1393 هجری خورشیدی از سوی برخی از مردان خشمگین به اتهام سوزاندن نسخه از قرآن عظیم الشان مورد لت و کوب قرار گرفت و کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. این رویداد با عکس العمل های حکومت افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم عام مواجه شد و همه خواهان مجازات عاملین قتل فرخنده شدند. به اساس گزارش هیئت حقیقت یابی حکومت افغانستان، فرخنده هیچ نسخه از قرآن کریم را آتش نزده، بلکه با تهمت برخی از افراد در زیارت شاه دوشمشیره با چنین سرنوشت روبرو شد. لویس آرنولی افغانستان گفته است که دوسیه متهمین قتل فرخنده را به زودی تکمیل و به محکمه ذی‌الصلاح ارسال خواهند کرد. در این حال رولا غنی بانوی اول افغانستان می گوید قتل وحشتناک فرخنده ممکن زنان این کشور را بیشتر از پیش نیرومند و قوی بسازد.
From the impact of Farhunda's tragedy on the mindsets of people and how, when all is told, it might turn into one of the most defining moments in the empowerment of Afghan women.
تاریخ نویسان افغانستان می گویند نوشتن نام فرخنده در تاریخ از یک سو وحشت شماری از مردم در افغانستان را آشکار خواهد ساخت و از طرف دیگر مبارزه با افراطیت در این کشور را حمایت خواهد کرد. آنان تاکید می کنند که قلم تاریخ نویسان در انتظار حکم نهایی محکمه در قبال متهمین قتل فرخنده است و فیصله عادلانه در این مورد بالای نسل های آینده افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. در مورد دوسیه فرخنده با انارکلی هنریار عضو مشان جرگه مصاحبه نمودیم و در نخست از وی پرسیدیم که آیا بررسی دوسیه قتل فرخنده به کندی به پیش نمی رود؟
تشکر. البته درست از قتل فرخنده یک ماه و چند روز شد که حادثه اتفاق افتاد و بالاخره بعد از اینکه پلیس تحقیقات خود تکمیل کرد و دوسیه را به لویس آرنولی فرستاد، در قدم اول لویس آرنولی که دوسیه را تسلیم شدن اینا گفتن که ما دوسیه را بعد از تحقیقات و مو صلاحیت های قانونی که لویس آرنولی داره بعد از یک ماه تسلیم محکمه میکنیم. اما باز هم تقاضای ما ایست که چون یک قضیه است که یک جرم واضح و روشن بوده در پیش روی چشم مردم رخ داد و خاصتا که از طرف کامره های موبایلی فیلم برداری شد، او افرادی که اگر کمک نکردن یا به نحوی در این قضیه بودن اما فیلم برداری از اینا توسط موبایل ها کمک کرد، به تمام کسایی که در این قضیه کار میکنن، کمیسیون حقیقت یا به تمام اسناد و از دقایق اول اسناد تقدیم کرد، واقعا بسیار همکاری کرد. بالاخره ما هم تقاضای ما ایست که لویس آرنولی هر چی زودتر این قضیه را بررسی های خود تکمیل کنه، به محکمه روان کنه. یک قضیه فرخنده یک قضیه ملی است که هر افغان منتظر نتایج است که بالاخره یک جرمی که در داخل شهر کابل یک عمل غیر انسانی رخ داد و نتیجه زیرا باید ببینند تا ای که مردم هم مطمئن شوند در قسمت عدالت بی که برای افغانا یعنی برای هموطنان ما چگونه عدالت تامین میشه. تقاضای من هم است که زودتر قضیه به محکمه بره و ما منتظر نتایجش هستیم که افرادی که به قضیه زی داخل بوده از عاملین اصلی گرفته تمام افرادی که بازداشت شدن مطابق قانون جزای افغانستان نظر به یک مجازات شوند.
گزارش ها وجود داره که بعضی دست ها در دوسیه قتل فرخنده کار میکنن تا شماری از عاملین قتل فرخنده رو رها کنن. نظر شما در این مورد چی است و خاص شما از حکومت و از رئیس جمهور چی است؟
تشکر. در قدم اول ما از حکومت افغانستان خواستم، از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا میکنم که به لوی سرانواری باید بشن که هر چیز اگرچه لوی سرانواری در قدم اول گفته یک ماه در بر میگیره چون تعداد افراد بیشتر در این قضیه داخل هستن، اما هدایت بدن تا اینکه این قضیه به محکمه بره. چون طور که اول اشاره کردم جرمی که رخ داده به پیشروی چشم مردم با اسناد و شواهد بیشتر از این عمل غیر انسانی موجود، اما فکر کنین قضیه فرخوند مثل قضایای دیگه نیست که شاید 3 نفر 4 نفر یا یک تعداد کم افراد در او شاهد می باشند. در اینجا افراد بیشتر بودن که قضیه را به چشم خود دیدن و قضیه بوده که به سطح جهانی مطرح شد و مردم نه تنها افغانا در گوشه و کنار جهان بلکه بای خارجی در کشورها صدای خود بلند کردن و عدالت برای فرخنده شدن. ما هر چی زودتر می خواهیم که عدالت تامین شود، اما قانون هم تطبیق قانون هم در مراجع مختلف از خود یک پروسیجر داره که باید پروسیجر طی شود.
در این بخش نظریات برخی از باشندگان شهر کابل را نیز جمع‌آوری نموده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
اسم ما وحیدالا وردک است. دولت باید جدی اقدام کنه به خاطر که این قانون که تطبیق نمیشه به این مردم عادت کرده و هر جای در کس مردم سوء استفاده غلط از این کار میکنه. هر کس کار میکنه در مقابل این که در مسائل قضایی به مقدار پول خریده میشه کارمندان قضایی دیگه همچه کارا را در شهر اجرا میکنن.
نباید به زور الهشان، نباید به واسطه الهشان و نباید